اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایت هلمند 20 تن جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل مقام‌های طالبان است دیشب گزارش داد که این تعداد افراد در 24 ساعت گذشته جان باختند. مقام های صحی طالبان در ولایت هلمند میگویند که بیش از 120 تن در ولسوالی باغران به اسهال شدید مبتلا شده و 20 تن آنها جان باختند. با گفته مسئولان گروه های سیار صحی از مرکز به این ولسوالی اعزام شده و بیماران تحت درمان قرار دارند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، قندهار و زابل خبر می دهد. این اداره دیروز در اعلامیه این اجدار را نشر کرد. بسیاری این ولایت ها چند روز پیش هم شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که پروازهای شرکت‌های هوایی امارات و ترکیه به زودی آغاز شود. غلام جیلانی وفا معین این وزارت دیشب در این مورد به رادیو آزادی جزئیات داد.
از لحاظ بیمه آنها مشکل ندارند. بیمه در میدان هوایی کابل وجود دارد. تمامی خدمات به شمول کنترل امنیتی، تلاشی مسافران و اموال بر اساس معیار پیش می روند. آنها وعده دادند که پروازهایشان را به زودی آغاز می کنند.
با دنبال حاکمیت دوباره ی طالبان در افغانستان، شرکت های هوایی امارات، ترکیه و چند شرکت هوایی دیگر پروازهایشان را به این کشور قطع کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید محدودیت های روسیه بر صادرات غلجات از اوکراین ممکن در نارامی های سریلانکا نقش داشته باشد. او ابراز نگرانی کرد که این محدودیت ها شاید باعث ایجاد بحران در دیگر نقاط جهان شود. بلینکن یک بار دیگر از روسیه خواست که تقریبا به 20 میلیون تن غلجات اوکراین اجازه صدور را بدهد. مسکو در ماه فوریه امسال بر اوکراین حمله کرد. و چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا با بیماری کووید 19 مبتلا شده و آزمایش کرونا او مثبت نشان می‌دهد. یکی از سخنگویان شومر دیروز یک شنبه گفت که سناتور شومر دو بار واکسین ضد کرونا شده اما با آن هم به این بیماری مبتلا گردیده است. او گفت که علائم خفیف از ویروس کرونا در او دیده می شود. به گفته سخنگوی شومر در این هفته قرنطین خواهد بود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. در ادامه این ساعت برنامه موسیقی رادیو آزادی، برنامه سرود و سخن را پخش خواهیم کرد و همچنان چند گزارش از تحولات افغانستان. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه مناطق جنوب شرق چندین قربانی بر جا گذاشته و زیان های مالی به مردم وارد کرده است. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب ها تنها در ولایت غزنی 6 قربانی گرفته. اداره هواشناسی هم از احتمال سرازیر شدن سیلاب های بیشتر هشدار داده است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرازیر شدن سیلاب ها چندین ولایت افغانستان را با تهدید روبرو کرده. تنها در غزنی 6 تن جان باختند. در میدان وردک هم مردم در نتیجه سیلاب ها زیانمند شدند. محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر قربانیان صدها خانه هم در جریان سیلاب ها تخریب شدند.
در غزنی مرکز که شپش کسا
در ولایت غزنی 6 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. زیانهای مالی هم زیاد است. آمار ابتدایی همین است که 300 خانه به صورت کامل و 1000 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شدند.
کورونه په قسمی ډول تخریب شوی دی.
در غزنی علاوه بر صدها خانه، دکان و ساختمان، یک ورزشگاه که چند سال پیش با هزینه $1,000,000 ساخته شده بود، در نتیجه سیلاب ها ویران شده است. عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه ولایت زابل میگوید که شمار قربانیان در نتیجه سیلاب های هفته گذشته در این ولایت به 30 تن رسیده و از زخمی ها هم به بیش از 20 تن. در ولسوالی های معروف و شاولیکوت ولایت کندهار سیلاب ها 16 قربانی گرفته. در ولایت اروزگان هم 17 تن جان باختند. متخصصان اقلیم میگویند که بارندگی های فعلی غیر عادی است و مردم باید برای آن آمادگی کامل داشته باشند. نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی و متخصص آب، دیشب بر رادیو آزادی گفت که جلو زیان های سیلاب گرفته شده می تواند.
سیلبرها و معبرهای سیلابی باید مسیرشان باز ساخته شود. این کارهای وظایف بسیار کوچک است که مردم خودشان میتونن این کارا را بکنن. اگر این کارا در این حد ما آمادگی داشته باشیم، میتونیم که از میزان
آسیب پذیری
کم بسازیم.
اداره هواشناسی افغانستان دیروز هشدار داد که در بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل امکان بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها وجود دارد. در اکثر این ولایت ها هفته گذشته هم در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد شده بود.
حال این سوال مطرح می شود که افغانستان آیا زیربناها و اقدامات لازم برای کاهش میزان زیان های جانی و مالی سیلاب ها در این کشور وجود دارد؟ ژکفر احمدی این را از انجینیر خلیل احمد نادم، استاد پیشین فاکولته زمین شناسی پوهنتون کابل در لندن پرسیده است. او می گوید
برز برسانم که به طول سالهایی که در افغانستان جنگ بوده، متاسفانه که واسه چیز منابع انرژی در دسترس مردم نبوده و مردم ناگزیر که از اشجار و درخت ها استفاده کنند و بالاخره این باعث سستی زمین بشه، یک مسئله. دوم از این که سالهای سال سیلها بوده، اما دولت ها نتانستند که ثبت بکنند که در کدام زمان، در کدام شرایط و به چه اندازه از کدام نوایی سیلها سرازیر شده، که اینا به اصطلاح به تحکیمات خود میپرداختند و اون مسیرها را محکم میساختند که آسیب‌پذیری زیاد نمیشد. سوم از این که در شرایط کنونی شما میفهمیم که پیشبینی آب و هوا متصور است، یعنی دولت ها پیش از پیش را پیشبینی میکنند. مثلا سیستم های هواشناسی میگه که مثلا چی واده سیل میاد، چی واده مثلا باران های شدید میاد، که به اون وقت باید که آگاهی دهی داده شه بر مردم که در اون زمان اون مسیری که میفهمند که آسیب پذیر است و سیل میاد، مردم اون مسیر باید که ترک بکنن. بله. یا مثلا خود نجات بدن.
ما هم میخوایم در همین مورد از شما بپرسم. خب بخشی از مسئولیت هم شاید برگرده به مردم. خود مردم چه تدابیر را برای حفظ جان و مالشان در برابر سیلاب ها میتونن روی دست بگیرن؟
خب مردم اول از این که خب باید که نالشنی زیاد کنند در مسیر کرد، برای از این که تحکیمات طبیعی، یعنی که نال ها و درخت هاست باعث جلوگیری گپ میشه و یک قسمت وها میگرده و دیگه که در زمانی که میفهمن سیل بیان مجبور هستن خدا به ساعت مرتفع انتقال بدن که در مسیر تلفات قرار نگیرن یا خدا نخواسته بروشن تلفات جانی چیز نشه. ولی زیادتر مسئولیت برای دولت ها میگرده، به خاطر از اینکه به دولت ها باید سالانه ثبت کنن. حالا ما تا نمایی چند روزی که سیل آمده، یعنی دولت باید ادارات ثبت داشته باشه که مسیر سیلابا را باید یادداشت بکنن که از کدام مسیر است، آسیب پذیری از کجاست، اندازه آب از کجاست، از کجا میه و تدابیر برش گرفته شه که در آینده تحکیمات در اون ساعت صورت بگیره که دوباره آسیب برای مردم نرسه.
انجینیر خلیل احمد نادم، سابق استاد زمینشناسی پوهنتون کابل بود که درباره زیربناها و اقدامات لازم برای کاهش میزان خسارات سیلاب‌ها در افغانستان صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که خانواده های بیجا شده و پناهنده در افغانستان هنوز هم با کمک های بشری نیاز شدید دارند. این اداره سازمان ملل متحد گفته که به تلاش ها جهت فراهم کردن کمک برای نیازمندان در افغانستان ادامه می دهد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مردم در افغانستان در ناامیدی به سر میبرند و با کمک‌های بشری نیاز فوری دارند. این اداره گفته که با فراهم کردن خیمه و سایر نیازمندی‌های اولیه برای خانواده‌هایی که از خانه‌هایشان آواره شدند ادامه خواهد داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خانه کمک برای حمایت از کسانی شده که به گفته آن تمامی داشته‌های زندگی‌شان را در افغانستان از دست دادند. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و از میان آنها حدود 9 میلیون به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در تابستان گذشته، بخش بزرگ از کمک‌های جهانی با این کشور قطع شد. سپس سازمان ملل متحد برای کمک به نیازمندان در داخل افغانستان خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری شد. اکنون بر اساس آماری که این سازمان نشر کرده، 41 کشور و نهاد تمویل کننده نزدیک به 2.5 میلیارد دلار را فراهم کردند. برخی از نهادهای جهانی گفته بودند که تمویل کننده ها از حالا باید با فکر حمایت از مردم افغانستان در آستانه زمستان باشند. با گفته این نهادها باید از تابستان به عنوان فرصت استفاده شود تا کمک ها تدارک یابد و در انگام نیاز برای مردم در افغانستان توزیع شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه موسیقی رادیو آزادی، برنامه سرود و سخن آماده پخش است، اما پیش از آن یک گزارش بین‌المللی. مقام‌های اوکراین از کشته شدن 15 تن در نتیجه برخورد راکت‌های روسی در منطقه دونسک خبر می‌دهد. با گفته مقام‌ها شاید تا بیش از 20 تن دیگر در میان آوارها گیر مانده باشند. تمامی قربانیان و گیرمانده‌ها غیر نظامی گفته شده‌اند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
راکت‌های اوراگان روسیه ساختمان‌های 5 طبقه‌ای را در منطقه دونتسک اوکراین هدف قرار داد. در جریان شب جستجو برای کشیدن جسدها و گیرمانده‌ها در داخل ساختمان ادامه یافت. پاولو کرلینکو، فرمانده نظامی منطقه دونتسک، دیروز گفت که ساختمان در شهر چاسفیار هدف قرار گرفته. جمعیت این شهر حدود 12,000 تن تخمین می‌شود. ورینا، یک باشنده شهر چاسفیار، به خبرگزاری رویترز گفته که صدای برخورد چندین راکت را شنید.
تمام شب را در جاده سفری کردم. پس از برخورد راکت در جاده ماندیم. فکر کردم که باز راکت برخورد می کند. ساختمان برای 3 مرتبه هدف قرار گرفت. نتوانستم در داخل ساختمان بمانم.
در جریان ماه گذشته چندمین بار است که ساختمان‌های رهایشی در شرق و جنوب اوکراین هدف راکت‌های روسیه قرار می‌گیرند. یکی از ساختمان‌ها در منطقه اودیسا در آغاز همین ماه هدف قرار گرفته بود که در نتیجه 21 تن جان باختند. ماه گذشته هم یک راکت روسیه مرکز خریداری در شهرک کرمنچوک اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه 19 تن کشته شدند. روسیه که ادعا می‌کند عملیات ویژه نظامی را برای خلع سلاح اوکراین آغاز کرده، هدف قرار دادن غیر نظامیان در این کشور را رد کرد.